بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در اخبار ترجیح بود، رسیدیم به دسته چهارم که ترجیح به صفاته. در ترجیح در صفات گفتیم عمده دو روایته. روایت اول مقوله عمر بن حنظله است و روایت دوم روایت مرفوعه زراره هستش. در مقبوله عمر بن حنظله نصف روایت رو خوندیم، رسیدیم به نیمه دیگر روایت، رسیدیم اونجا که راوی که عمر بن حنظله است داره که قلت و عرض کردم فإنهما عدلان مرضیان عند اصحابنا. امام فرمودن نگاه کن به اعدل، در تعارض قول اعدل را اخذ کن. راوی که عمر بن حنظله است میگه که هر دوشون عادلن، کلاهما فإنهما عدلان، هر دو عادلن، هر دو مرضیان عند اصحابنا، کسی فضیلتی بر دیگری نداره.
چهارتاشون دارن؟
فقط دو تا رو ذکر کرده. لا یفضل واحد منهما علی الآخر، تفضیلی برای یکی بر دیگری نیست. فقال، امام فرمودند ینظر الی ما کان من روایتهم عنا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه من اصحابک فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک فان المجمع علیه لا ریب فیه. امام فرمودن ببینن کدوم یکی از این دوتا روایت مضمونش مجمع علیه بین اصحاب، یعنی این حکم مورد اتفاقه. مجمع علیه یعنی مورد اتفاق. و کدوم یکی شاذ لیس به مشهور عند اصحابک؟ بعد امام فرمود فإن المجمع علیه لا ریب فیه. مجمع علیه لا ریب فیه، این درسته، حقیقت، واقعیت. بعد امام توضیح می فرماند و انما الامور ثلاثتون، امور عالم سه امره، کارهایی که می خواهیم انجام بدیم سه دست است. امر بین رشده فیتبع، یه کاریست که معلومه کار درست و کار خوبی است که یتبع انجام می گیره، نماز خوندن، روزه گرفتن. امر بین قیه فیشترم، امریست که زلالت و گمراهیش اونم روشن، مثل شرب خمر، مثل سرقت، مثل کذب، مثل غیبت.
اینا
بله؟ حالا یا خصوص حرمت و وجوب یا اهم از حرمت و وجوب. و امر بین قیوه فیشترم و امر مشکلون یرد علمه الالله و الی رسوله، یه اموری هم هست که نمیدونیم آیا جائزه یا ممنوعه، درسته یا نادرسته، حق یا باطله. ایشون میفرمایند امام که یرد علمه الالله و الی رسوله، علمش رو برمیگردونیم به خدا و رسول، ببینیم خدا و رسول در مورد این امر چی گفتن. قال رسول الله صلی الله علیه و آله حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک، مواردی هم هست که مشتبه، نمیدانیم حلال یا حرامه، و شبهات بین ذلک فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات، اگر کسی در موارد شبهه و اشتباه احتیاط کنه نجا من المحرمات، از محرمات نجات پیدا میکنه. و وقتی که انسان امر مشکوک و مشتبه رو ترک کرد، اگر احتمال حرمت میده انجام نمیده، اگر احتمال وجوب میده انجام میده. و وقتی کسی احتیاط بکنه معلومه که مخالفت با تکلیف نمیکنه، نه مخالفت با وجوب کرده چون احتمال وجوب رو میداده و انجام داده، و نه با حرمت مخالفت کرده چون احتمال حرمت میداده و ترک کرده. نجا من المحرمات و من اخذ به شبهات ارتبک بالمحرمات و حلک من حیث و لا یعلم. این حلک من حیث و لا یعلم دو احتمال درش هست. یکی این که احتمال داره مرتکب محرمی بشه. هلاکت کنایه ازیه از ارتکاب حرام. یا حلک من حیث و لا یعلم یعنی اگر این شبهات رو اجتناب نکنه کم کم منتهی میشه به چی؟ به معصیت. یعنی کم کم برش کم اهمیت میشه. امر واجب میشه حین، امر محرم میشه حین. به راحتی واجب یا حرام رو چیکار میکنه؟ ترک میکنه.
احتمال اولی که حرام رو مرتکب میشه خودش نمیدونه منظورش.
آره، یعنی حلک من حیث و لا یحتسب حلک کنایه از ارتکاب چیه؟ محرمه. خب این ازش تعبیر شده به این که بالاخره انسان مخالفت کرده اگرچه مخالفتش معصیت نیست. گفتیم کنایه از اشکال نداره، کنایه از ارتکاب باشه تا اهمیت این مطلب باشه. احتمال هم داره که نه، اگر کسی در مشتبهات احتیاط نکنه کم کم منتهی میشه به چی؟ به معصیت. قلتو فان کان الخبران انکما مشهورین. در مرآت الاول آمده این ضمیر انکما برمیگرده به امام باقر و امام صادق، چون قاعدتا باید میگو فان کان الخبران انکم، یعنی از شما ائمه. حالا اگر این درست باشه نسخه ظاهرش اینه که برمیگرده به امام باقر و امام صادق. فان کان الخبران انکما مشهورین قد رواهما الثقات عنکم. قال امام فرمودند یندر فما وافق حکمه، اون خبری که مضمونش و حکمی که در اون خبر هست موافق حکم الکتاب و سنه و خالف العامه، از یک طرف موافق کتاب یا موافق سنته و از یک طرف مخالف با عامه هست، فیؤخذ بهی و یترک ما خالف حکمه حکم الکتاب و سنه و وافق العامه. و اون خبری ره که مخالف کتاب است یا مخالف سنت است و موافق با عامه است او رو رها میکنه. این بعد میگه قل تو جعل تو فداک، جانم فدای شما. ارائیت انکان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و سنه و وجدنا احد الخبرین موافقا للعامه و الاخر مخالفا لهم به ای الخبرین یؤخذ. فرض کردن که هر دو با کتاب سنت موافقند، اما به لحاظ عامه یکی با عامه موافقه یکی با عامه مخالفه. قال امام فرمود ما خالف العامه و فیه الرشا، اون خبری که مخالفه با عامه هستش رشد و ثواب در اونه. فقلت و جعلت و فداک فان وافقهما الخبران جمیعا، اگر هر خبر متعارض با عامه موافقه. مثلا یکی میگه نماز جمعه واجبه، یه خبر میگه نماز ظهر واجبه، عامه دو دسته هم. یه دسته میگن که چیه نماز جمعه واجبه، یه دسته میگن مثلا نماز ظهر واجبه. آبر دو دسته هستن. در اینجا چیه؟ با هر دو موافقه دیگه، چون هر دو گروهی از عامه فتواشون اینه که به مضمون این خبر فتوا دادن. امام فرمود ینظر الى ما هم الیه امیل حکامهم و قضاتهم. ببین میل حکام عامه و قضات عامه به کدومی که از این دو خبر بیشتره، یعنی اون خبری که با گروه بیشتری یا با قضات و حکام موافقه، فیترک و یؤخذ و بالآخر، با اون روایتی عمل میشه که حکام و قضات کمتر به او تمایل دارن به مضمون اون خبر. قلتو فإن وافق حکامهم الخبرین جمیعا. اینطور نیست که به یکی تمایل داشته باشن، مجموعه این حکام به هر دو خبر چیه؟ عمل میکنن. یعنی چی؟ یعنی گروهی به این خبر، گروهی به اون خبر، مساویه. قال امام فرمود اذا کان ذلک فارجه حتی تلقا امامک. امامک، اگر به این مرحله رسید تأخیر بینداز، ارجاع کن، عقب بینداز، تأخیر بینداز، حتی تلقا امامک، فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحرکات. وقوف در شبهات بهتر است از اقتحام در حرکات. خب پس در نهایت امام فرمودن که رجوع کن به کی؟ رجوع کن به امام. از خود امام بپرس وظیفه چیه؟ آدرس این حدیث هست، این حدیث را مرحوم صاحب وسائل یک جا نقل نکرده، تقطیعش کرده. آدرس یک جاش کتاب کافی جلد یک صفحه 67 حدیث 10. و اما اون قسمتی که وسائل عمدش نقل کرده، وسائل جلد 27 صفحه 106 حدیث 1، در همون ابواب صفات قاضی باب 9 که وارد میشین که عمده روایات اونجا هستش، همون باب 9 حدیث 1. بله. در کجا؟ فإن کان الخبران انکم مشهورین. بله. چون از کافی نقل شده، منم همون انکما رو نوشتم، یعنی از کتاب کافی نقل کردم. حالا یه احتمال داره که نسخه ایشان انکم بوده، یه احتمال هم داره که سهو القلم شده. خب این روایت اول، روایت مقبوله عمر بن حنظله. روایت دوم رو بخونیم، بعد این دوتا روایت رو مشترکن وارد مباحثش بشیم. بله، منتها مضمون و مدلولش بعد هر دو رو با هم مراجعه میکنیم. روایت دوم، این ابن ابی جمهور احسائی در کتاب اوال لعالی نقل کرده از علامه مرفوعاً الى زرارت ابن اعین. دو تا ارسال در سند هست، یکی بین صاحب اوالی که همین ابن ابی جمهور باشه، یکی هم ارسال بین علامه و زراره. این روایت علامه بدون ذکر سند از زراره نقل کرده، کما اینکه مرحوم ابن ابی جمهور این روایت رو بدون ذکر سند از علامه نقل کرده، یعنی طریق خودش رو به علامه ذکر نفرموده، کما اینکه علامه طریق خودش رو به زراره نقل نفرموده.
شیخی چیزی
ندارن؟ نه، علامه چون کتاب حدیثی نداشته.
خود
خود ابن ابی جمهور کتاب داره، همین اعمال لالی که در چهار جلد چاپ شده روایت.
خودش رو به علاوه
نه از اون طور کتابهایی نیست که ذکر سند خودش ذکر کرده باشه. داره که زراره میگه قال سألت الباقر علیه السلام، از امام باقر پرسیدم، فقلت جعلت فداک یأتی عنکم الخبران اول حدیثان المتعارضان فبأیه ما آخذ، کدوم یکی از این دوتا خبر یا دوتا حدیث اخذ کنیم؟ دو خبر یا دو حدیث از شما میرسه میاد وارد میشه که این دوتا خبر یا دوتا حدیث متعارضن، در این فرض ما باید به کدوم خبر یا حدیث اخذ کنیم؟ ظاهر این که اینجا حدیثان را عطف گرفته بر خبران، ظاهرش اینه که در اینجا چیه؟ مراد از حدیث غیر خبره. بله، کما این که مراد از خبر غیر از حدیثه. بله، خدمت شما عرض کنم که دو احتمال هست. من اگرم اصطلاحی باشه این صرفا نه اینکه جایی من دیدم، من حدس میزنم که یکی از این دو معنا باشه. یه احتمال اینه که مراد از حدیث حدیث خبری باشه که از امام رسیده ولیکن منتهی شده به رسول اکرم. میدونیم که اصل حدیث به معنای سخن تازه و جدیده. گفته شده در علم درایه که تعدباً و احتراماً به سخنان پیغمبر میگفتن حدیث. حدیث به این معنا کنایه از این که سخنان پیغمبر هیچ وقت کهنه نمیشه، تا ابد چیه؟ نو و جدید. پس یا مراد از خبران این باشه خبری که منتهی به پیغمبر نشه، و مراد از حدیثان خبر امامه که منتهی بشه به چی؟ به پیغمبر. احتمال دوم اینه که خبری که از امام میرسه دو قسمه. یکی این که منتهی میشه به خود کلام امام، یه امام فرمودن، وقت مراد از حدیث این باشه. یه دفعه نه خبر برمیگرده به امام اما کلامی از امام نیست، مثل این که میگه که ما دیدیم امام رو که مثلا این گونه نماز میخوندن، این گونه وضو میگرفتن، یعنی خبری که حکایت میکنه از افعال و رفتار امام. این دوتا احتمال تو ذهن میاد. حالا احتمال هم داره یک معنای دیگری مراد باشه که من نکردم که ببینم،
با او
عطف شده که یه خلاف ظاهره که بخواییم عطف تفسیری باشه. یأتی عنکم الخبران اول حدیثان المتعارضان فبأیه ما آخذ. فقال امام فرمودن یا زراره خذ به مشتهر بین اصحابک و دع شاز نادر، ببین کدام یکی از اون دو مشهورن بین الاصحاب و کدوم یکی شاز است و نادر، شاز را رها کن مشهور را اخذ کن. فقلت یا سیدی انهما معن مشهوران مرویان معثوران انکم، هر دو مشهوره، جماعتی این حدیث را نقل کردن و جماعت دیگری حدیث دوم رو نقل کردن. اینطوری است که راوی حدیث اول مثلا تعداد کمی یا یه نفر فقط باشه، نه، جماعتی از محدثین و روات روایت اول رو روایت کردن و جماعتی هم روایت دوم رو. فقال علیه السلام خذ به قول اعدلهما اندک، ببین کدوم یکی از این دو نفر عادل تره، و اوثق هما فی نفسه، کدوم یکی از این دو ثقه تره در نزد تو، اونی که خبرش مخبرش عادله یا اوثقه به اون اخذ کن، و به اون خبری که مخبرش عادل یا ثقه از اون رها کن. فقلتو انهما معن عدلان مرضیان موفقان، هر دو عادلن، هر دو مرضیان، هر دو موثقان. فقال علیه السلام انظر ما وافق منهما مذهب العامه فترکه و خذ به ما خالفه. ببین از این دو خبر کدوم یکی موافق با مذهب عامه است و کدام یکی مخالف مضمونش، مخالف مذهب عامه است. موافق را رها کن، مخالف را اخذ کن. قلت ربما کانا موافقین، ربما کانا معن موافقین لهم او مخالفین، فکیف اصنع. خدمت شما عرض کنم که سه فرض کرده راوی، یا هر دو موافقم، یا هر دو مخالفم، یا یکی، بله، یا هر دو موافقم یا هر دو مخالفن. دو فرضه نه سه فرضه. فکیف اصنع، خب چطور میشه با مذهب عامه هر دو موافقن؟ خدمت شما عرض کنم که باید فرض کنیم یکی با یه مذهب موافقه، دیگری با مذهب دیگر موافقه، اما جمله فاقد مفهومه. یعنی با اون مذهب دیگری چیه؟ مخالفتی نداره. اما یکیش با یک مذهب موافقه، یکی با یه مذهب دیگه موافقه، درش حکمی آمده که هر کدوم با یه مذهبی موافقه، بدون اینکه مفهومی داشته باشه. مثل صلات ظهر و صلات جمعه، اون مفهوم داره، مدلول التزامی داره.
اون خارجی برای
ما، برای ماست، چون اگر ما چین علمی نداشتیم تعارض صورت نمیگیره.
مثالش؟
بله،
مثالش
فرض کنید برای مثال اگر بخوایم بزنیم که چون باید در اینی که موافقه یا مخالفه، یعنی هیچ گونه مخالفتی درش نباشه، که مدلول التزامی هم مثلا یا مفهوم هم نداشته باشه. مثل این که امام در یه جای فرمود این عمل مجزی است، خب این مجزی هستش مفهوم نداره. میگه مثلا برای مثال از امام سوال کنه که مثلا در فلان سفر وظیفه ما چیه، میگه نماز قصر مجزی است، اون یکی میگه نماز تمام مجزیه. این مفهوم نداره، که احتمالا میدیم که واقعا مخیر باشه بین القصر و تمام، کما اینکه در مواطن اربعه، در اماکن اربعه فقها فتوا دارن که شخص مخیر از بین القصر و تمام. یه کسی سوال میکنه که من شکسته خوندم نمازم ره، این نمازم درسته؟ این قضا کنم؟ اون فرد قضا نداره. یکی دیگه میگه من تمام خوندم قضا کنم؟ میگه قضا نداره. هر کدوم با یکی از مذاهب موافقه. فکیف اصنع؟ فقال امام فرمودن اذن خود فخود به ما فیه الحائطت لدینک و ترک ما خالف الاحتیاط. ببین در این دو روایت متعارض وظیفه احتیاط چیه؟ مثلا اگر یکی گفته کر 27 وجبه، یکی گفته 36 وجبه، احتیاط اینه که به 36 وجب اخذ کنی. یا یکی گفته نماز قصره، یکی گفته نماز تمامه، احتیاط اینه که این گونه سفر نکنی. یا اگر سفر کردیم بین القصر و تمام جمع کنیم. نه، حالا هم مثال برای این بزنم، برای احتیاطش مثال هست. نگفتی؟ گفت امام فرمود که فخذ به ما فیه الحائط تو لدینک، شاید این ما روایت نباشه، یعنی بالعمل الذی فیه الاحتیاط، که یکی از افراد احتیاط جمعه. و گاهی تا فخذ به ما فیه اگر روایت باشه، اخذ به احتیاط اینه که به هر دو اخذ کنی.
یه روایتی
نه نگفته هر جفتش، یکی گفته این یکی، یکی گفته اون یکی. مثلا ما هم نماز جمعه بخونیم هم نماز ظهر بخونیم.
یکی گفته مستحب نماز جمعه،
چیزی مثلا فرض کنید نمازی گفته واجب مثلا، غسل جمعه مثلا. خب اینجا اخذ اون روایت. خب بعد ایشون گفت که انهما موافقان للاحتیاط او مخالفان ده، فکیف اصلا؟ این که هر دو موافق یا مخالف باشه احتمالاً مراد از جهتی هست، یعنی عمل به این یکی از یک جهت موافق احتیاطه، از یک جهت مخالف به احتیاطه. لذا اگر به هر کدوم عمل کنیم فل جمله موافق احتیاطه و فل جمله چیه؟ مخالف احتیاطه. امام فرمودن اذن فتخیر احدهما، یکی را انتخاب کن، فتأخذ بهی و تدع الآخر، به یکی عمل کن و به دیگری رها کن. آدرس این روایت، گفتیم این روایت در کتاب اعرابی هست. اون تا اگر بخوایم آدرس بدیم از این کتاب مجامع حدیثی، مستدرک جلد 17 صفحه 303 حدیث 2. نه این روایت در وسائل نمیده، چون از روایاتی بوده، سعی میکرده تا یه حدی سند را رعایت کنه، این در نهایت ضعف بوده، لذا مرحوم صاحب وسائل این روایت را ذکر نکرده، کلن از اوالی روایتی نقل نمی کنه، چون روایات اوالی همش مرسله هستش. خب اینم روایت دوم. پس این دوتا روایت بهش استشلال شده که بعد توضیح میدیم، بر این که امام ترجیح داده خبرین متعارضین احد همار به چی؟ به صفات اون راوی، به صفات اون مخبر. حالا این صفات چیه؟ هم خوندیم و بعد تفصیلش میاد. در مورد این دو روایت باید از جهاتی بحث بشه. الجهت الاولا فی سند الروایتین، روایت دوم که مرفوعه زراره است، ظاهرن کسی او رو تصحیحش نکرده سندش. چرا؟ چون هم نسبت به جناب ابن ابی جمهور تا علامه این روایت مرسله، سند بر ما نامعلومه، و هم از مرحوم علامه تا زراره سند نامعلومه. نمیدونیم آیا اصلا مرحوم علامه سند طریق معتبری به زراره داشته یا نه. جناب ابن ابی جمهور طریق معتبری اصلا نمیدانیم به مرحوم علامه داشته یا نه. مهمتر از همه ایناست که گفته شده اصلا این روایت در کتب علامه موجود نیست، یعنی در هیچ یکی از کتب علامه این روایت زراره نقل نشده. این هم ما نقل قول میکنیم، منتها در زمان ناهازا ظاهرا خیلی راحت میشه جستجو کرد، فحص کرد، ببینیم اصلا این روایت در کلام علامه آمده یا نه. چون قدما حتما فحص میکردن، خیلی تتبع زیاد میکردن، منتظر الان در زمان ناهازا میشه خیلی راحت این رو در کتب علامه چیکار کرد؟ فحص کرد که این روایت اصلا موجوده یا نه. اگر موجود نباشه، این احتمال هست که یک اشتباهی شده، این که از کتاب علامه نبوده، کتاب دیگری بوده. الان اون مرفوعه اشکالی در ضعف سندش نیست، اون مشکلی نداره. مشکلی چیه؟
اگر توی کتاب علامه پیدا می‌کردی
خب چی؟ خودش کتاب علامه اگر موجود باشه اون اشکال اول دیگه برداشته میشه، میریم سراغ اشکال دوم. فقط این یعنی اشکال سندی دو تا اشکال بود، یکی ارسال بین ابن ابی جمهور تا علامه، یعنی عدم معرفت یک طریق معتبر، یکی هم از علامه به زراره. حالا اگه در کتاب علامه موجود باشه دیگه لازم نیست ما بریم از کتاب ابن ابی جمهور نقل کنیم، از خود کتاب علامه نقل میکنیم. بله اون یه مشکل عامی هستش که در همه جا باید مشکل چیه حل بشه. پس این روایت گفته شده در کتب علامه موجود نیست، اما ابن ابی جمهور در اوالی نقل میکنه از کی؟ از علامه. پس بنابراین مرفوعه یک مشکلی داره که قابل ظاهر به نظر قابل حل نیست. اما میریم سراغ مقوله عمر ابن حنظله. ضعفی که در این روایت هست فقط از ناحیه یک نفره و اون خود عمر ابن حنظله است، بقیه سند چیه مشکلی نداره. فقط راوی مباشر از امام مشکل داره که عمر ابن حنظله باشه. مشکلش چیه؟ عدم وجود توثیق برای این شخص. حالا خاص و عامش هم میگیم کم کم، فعلا فعل جمله، توثیقی برای این شخص نیست. دقت کنید، پس مشکل یه خبر مقبوله خود عمر ابن حنظله است. یعنی ما اگر مشکل عمر ابن حنظله رو بتونیم حل کنیم این روایت سندش تمام میشه، معتبر میشه. خب کیف کار؟ علما در مقام تصحیح این سند برآمدن که میگن نه این سند معتبر و خوبیه. لذا وجوهی از قدما، این قدما که میگیم مثل به زمان ما، یعنی از گذشتگان ما، وجوهی به ما رسیده برای تصحیح سند این روایت. عمده این وجوه رو ذکر میکنیم. وجه اول از مرحوم آقای تبریزیه. ما حسن وجه اول چیه؟ ایشون میگه که اگر یکی از روات چی باشد؟ معروف باشد. یک. دو، امامی باشد. سه، قدحی در مورد اون شخص وارد نشده باشد. پس باید یک راوی ما معروف باشه، یعنی راوی شناخته شده باشه. یعنی چی شناخته شده باشه؟ یعنی در کتب حدیثی ازش روایات متعددی ذکر شده باشه. و این روایات متعدد هم که میگیم یعنی طرقش متعدد باشه. امکان داره یک شخص از یک راوی 200 تا روایت نقل کرده باشه؟ این از روایات معروف نیست. چرا؟ چون تمام راویان این شخص یه نفر برمیگرده، تمام اون 200 روایت موجود به یک نفر منتهی میشه و اون یک نفر از این شخص نقل میکنه. این فایده نداره. پس باید معروف باشه، دو، باید امامی باشه. خب اگر چنین طوری باشه که معروف باشه، امامی باشه و سر قدحی هم در موردش هیچ وارد نباید شده باشه، ما میگیم این روایت سندش معتبره و اون شخص ثقه هستش. حالا بیانش چیه؟ ایشون میگه از این که معروف هست و قدحی برش ذکر نشدن مطمئن میشیم که این شخصیه حسن ظاهر داشته. چرا مطمئن میشیم؟ ایشون معتقده که اشخاصی که معروف میشن اگر قدحی در مورد اون باشه علنی میشه. کلن مردم طبعشون اینطوریه که نسبت به افراد غیر معروف خیلی کاری ندارن، اما همین که یک کسی یه موقعیتی پیدا کرد، یه معروفیتی، یه امکاناتی رو پیدا کرد و موقعیتی رو دست آورد، هر کی هر قدحی رو داره علنی میکنه. حتی قدهایی رو که اصلا این شخص نداره بازگو میکنن مردم، چه برسه به قدهای داشتهش. مردم شروع میکنن، طبع مردم اینطوریه، نمیتونن ببینن، یا قده جر میکنن یا واقعا قدهی رو که داره علنیش میکنن. اگه یک کسی یه موقعیتی پیدا کنه میگه بعد آیه یه روزی آمد مثلا زد تو گوش بچه من، هر که هر قدهی سراغ داره راجبش میگه، حتی شروع میکنن به ساختن چی؟ قد. خب از این که قده نداشته ما اطمینان پیدا میکنیم که این حسن ظاهر داره. شارع مقدس حسن ظاهر را اماره بر چی قرار داده؟ بر عدالت. پس می فهمیم که این شخص اماره داشته، این مطمئن میشیم که این امارهی داشته بر عدالت، اما مطمئن به عدالت نمیشیم، مطمئن میشیم به وجود اماره بر عدالت. خب وقتی که مطمئن شدیم به وجود اماره بر به وجود حسن ظاهر و به وجود اماره بر عدالت، در باب امارات میدونیم که همونطور که اماره بر تکلیف حجته، اماره بر اماره هم چیه؟ حجته. پس ما اطمینان داریم که یکی از اماراته، بر حسن ظاهر، که حسن ظاهر اماره است. بر چی؟ بر عدالت. شخص عادل کسی هستش؟ هر عادلی سقست. عادل کسی است که یجتنه با انل کذب، انل دروغ اجتناب. بله، یعنی عدالتش محرز به یک اماره است که اون اماره محرز برای ما بالاماره. اماره است. اطمینان داریم. اطمینان از اماراته. بله. که چی؟ نه، ایشون قائل که حسن ظاهر امام یک اماره شرعی است، نه اماره عرفی و عقدایی. ایشون قائل که حسن ظاهر امام اماره قرار داده بر عدالت در کی؟ در شیعه. اما در سنی ندیگه. یعنی اگر کسی سنی بود، دقت کردین، این حسن ظاهر داشته باشه، یعنی واجبات و محرمات فرعی را رعایت کنه، این دلالت اماره بر عدالتش نیست. بله، چون راجع به نماز جماعت وارد شده، در نماز جماعت فرض اینه که باید شخص امامی باشه، این رو اماره قرار داده امام بر چی؟ بر عدالتش، یعنی امامی بودنش مفروغ العنه. این بیان مرحوم آقای تبریزیه که از عدم قد مطمئن میشیم که این شخص حسن ظاهر داشته. حسن ظاهر اماره از شرعن برای عدالت. پس بنابراین ما مطمئن میشیم به چی؟ مطمئن میشیم به وجود اماره بر عدالت این شخص. اطمینان خودش از اماراته. خدمتتون عرض کنم که ایشون راجع به عمر ابن حنظله همین سخن رو گفته. اولا از معارف، ثانیاً امامیه. بله. ثانیاً امامیه و ثالثاً خدمتتون عرض کنم هیچ قطعی هم در موردش وارد نشده. پس اطمینان به حسن ظاهر پیدا میکنیم. وقتی اطمینان به حسن ظاهر پیدا کردیم، حسن ظاهر اماره است بر اداره. این فرمایش مرحوم آقای تبریزی رو موافق نیستیم. قطع نظر از این که به لحاظ مبنایی چند تا اشکال داریم، فقط متعرض اشکال بنایی میشیم، نه مبنایی. ببینیم آیا این قطع نظر از اشکالات مبنایی آیا بناهن این مطلب تمام یا ناتمامه؟ نه، عمر ابن حنظله فرضیه که سغرویت محل کلام نیست، از معاریف از امامیست و لم یرد فیه قطع. این ایش قبوله، مشکلی نیست. اینه دقت کنید، ما وقتی که از عدم قد کی مطمئن میشیم که این شخص حسن ظاهر داره؟ عدم قد از ناحیه کسانی که معاشرت دارن با یک شخص. اما یک شخصی که کسی باش معاشرتی نداره، مثلا امام جماعت یک مسجده، میاد نماز میخونه و بر میگرده، اما اصحاب مسجد باش معاشرتی ندارن. یا یک کسی که مدرسه، میاد روزها درسش میگه، صدها نفر پای درسش هستن، اما با این شاگردان معاشرتی نداره، هیچ گونه معاشرتی نداره، بعد بر میگرده. یا شخصی که منبر میره، فقط کارش هم یکی میاد منبر و بعد بر میگرده. خب این آدمیست که صدها نفر پای منبر او میشینه یا هزاران نفر، اما کسی باش معاشرت نداره. اگر اصحاب مسجد، اصحاب درس، اصحاب منبر قدح نکردن از یک شخص منبری یا امام جماعت یا مدرس، ما کی بر اون اطمینان پیدا میشه که این شخص حسن ظاهر داشته؟ معنای حسن ظاهر چیه؟ معناش اینه که کسانی که با اون معاشرت دارن از اون معصیتی رو نبینن. ما کسی باش معاشرت نداره، خصوصا در مباحث روایی. یه شخصی بوده روایات رو ازش اخذ میکرده، خصوصا اگر احتمال بدیم که تمام این روایات هم از طریق نوشته و کتاب بوده، یعنی این شهرتش برمیگرده به کتابش نه به خودش. کتابی داشته که این کتاب رو افراد عدیده از اون نقل کردن، از این کتاب نقل کردن، که احتمال داره که محدثین هیچ کدوم اصلا تا عمرشون این شخص رو ندیدن اصلا، منتها کتاب عمر بن حنظله در دسترس بوده. عده‌ای از روات، 10 نفر 20 نفر کمتر یا بیشتر، از این کتاب حدیث نقل کردن. اینا مواردی است که بوده در کتب حدیث. خب با این احتمالات کی ما اطمینان بر اون پیدا میشه که این حسن ظاهر داشته عند المعاشرین؟ اصلا معاشرت ثابت نیست. پس ناهز اینه که عدم قد از ناحیه روات و محدثینه، نه عدم قد از ناحیه معاشرینه. اگر عدم قد مفید اطمینان باشه، اون عدم قد معاشرینه، نه عدم قد دیگران که معاشر نبودن. بله، یعنی این روایات معاشرت نشده، احتمال میدیم حتی تمام این روایات از کتابش نقل شده برای ما. آره، روایاتی داشته یا روایاتی داشته که در کتب کتابهایی داشته که این کتب رو روایات نقل کردن برای ما. چون وقتی که از کتاب نقل میکردن میگفتن انا عمر ابن حنظله. بله، مطمئن بودن که این کتاب مال عمر ابن حنظله است، یا نه اماره داشتن برای اینکه این کتاب از عمر ابن حنظله است. کی ما اطمینان برامون پیدا میشه؟ به حسن ظاهر جناب این. حالا بحث فقهی هم داره، بحث رجالی هم داره، که اصلا بعضی از این مبانی ایشان را قبول نکردیم. این با قطع نظر از مبانیه. پس بنابراین مثلا ما قبول نکردیم که حسن ظاهر چیه، اماره بر عدالته. این توضیح دادیم. خدمت شما عرض کنم که پس بنابراین وساقت این از این طریق ثابت نیست. چرا؟ چون این طریق توصیق، این طریق تصحیح که ایشون داره نپذیرفتیم اصلا. من جمله در تطبیقش بر وقتی نپذیرفتیم، در این مانح نفی هم نمیپذیریم. چرا دیگه ما روایتی نداریم که اینا معاشرت داشته باشن و این دل معاشرین حسن ظاهر داشته باشن؟ احتمال میدیم نه احراز نمیشه. فقط دیدیم محدثینی که اهل قدح و جرح بودن قدحی برش وارد نکردن، خصوصا که این جارحین و قادحین در زمان متأخرتر بودن از اون راوی زمانه. این فقط نهایتش اینه که اگر معاشرین یک شخص معروف قدحی برای او ذکر نکنن، اماره میشه بر چی؟ بر اینکه این شخص چیه؟ استزادش. اینا رو هیچ کشم قبول نکردیم، چون گفتیم خیلی وقتا معاشرین یک شخص قدح رو ذکر نمی کردن. چرا؟ چون قدح اونا تارتن به خودشون برمی گرده. مثلا میگن آدم بسیار بی‌تربیتی بود، آدم بددهنی بود. خب این قدح خود ما هم هست که چرا شما با یه آدم بددهن چیه؟ یا آدم بی‌تربیت مثلا معاشرت میکنید. گاهی وقتا محظورات دیگه داشتن، فکر میکردن که این چیزایی که دیدن اگر بگن ذکر غیبته. دقت کردیم؟ این از موارد غیبت. کلن حتی معاشرت رو گفتیم، یه دفعه ما معاشرت داریم با زید، یه دفعه دیگران معاشرت دارن با زید. از عدم قدح دیگران که معاشره با زیدن نمیتونیم مطمئن بشیم که زید داره چی بوده؟ بعد یه دفعه خود ما معاشریم با زید، 10 ساله کمتر بیشتر باش رفیقیم، رفت آمد داریم، با هم سفر میریم، با هم هستیم، در این مدت من از این آقا معصیتی ندیدم، دروغی نشنیدم، غیبتی نشنیدم، نگاه محرمی ندیدم، کلام محرمی نشنیدم، ترک واجبی ندیدم، فعل حرامی رو ندیدم. این میشه استزاده. که سادش برای من خودم وجدان کردم در اثر معاشرت با این شخص. پس این وجه اول رو نپذیرفتیم. وجه دوم از مرحوم آقای صدر انشالله برای فردا، ایشون یه وجهی پیدا کردن برای وساقت کی؟ عمر ابن حنظله. و بعد از اینکه این وجه رو پیدا کردن، حکم کردن به صحت سند این روایت. ببینیم وجه ایشان چیست و آیا میپذیریم یا خیر. الحمدلله رب العالمین.